هموطن گرامی، ایران مهد فرشاست. 700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع. ایران مهد فرشاست. فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست بافت، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس. ایران مهد فرشاست.
آب میوه های طبیعی آوادو، نوشیدنی های طعمدار بدون گاز همراه با قطعات نارگیل و بذر ریحان، نوشیدنی بدون گاز آلوورا حاوی قطعات طبیعی از گیاه آلوورا. نوشیدنی های آوادو رو در مهمانی ها و دور همی ها نوش جان کنید. آوادو، انتخاب خاص تو.
اگه مثل من بازنشسته یه تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفت.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سر و خیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اینم از فرشتون، تبریک میگم، طرح نقش جذابی انتخاب کردین.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرشای دستباف و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
صدای شاعر صدای شعر امروز ایران
مهدی بهرامی
تا بیایی شدی از راه دعا می کردم دل به دریای خیال تو رها می کردم در سکوتی که چه شبهای زمستانی بود عشق را با نگه خیش صدا می کردم خرمن عاطفه می سوخت در آغوش دلم تا خودم را ز خیال تو جدا می کردم سایه فاصله ها را به شب تنهایی از دلم با همه وسواس سوا می کردم تا که در ذهن من از عشق فروغی تابد در بروی غم ناخواسته وا می کردم با نگاهی که ز احساس دلم می جوشید راز هر درد دلی بود دوا می کردم هر شاعر که میخواد خودشو ملقب به شاعر بکنه و نوشته ها و که در چارچوبه قوانین شعری هسته بگه، اول باید شعر کلاسیکی بشناسه، اول باید اون فرهنگ شعری زبان خودمونو بدونه، باید حداقل بدونه که اگر یک شعر کلاسیک جر جایی خونده شد و غلط بود، ایشون بفهمه که این شعر در این مورد غلط بود. ولی خب خودش شعر کلاسیک نگه، به شعر آزاد بگه، شعر فلان. متاسفانه من چنین فکر میکنم که شعری که امروز جوانای ما میگن ماندگار نخواهد بود، برای اینکه این شعر زبون عام مردم نیست. شعر باید زبون عام مردم باشه و هر شخصی با هر فرهنگی با هر درجه سواد از شنیدن اون شعر احساس بکنه که بهش لذت میده، تحت تاثیرش قرار میده و معنی اون شعر رو که به زبان فارسی گفته شده طوری باشه که عوام هم بدونن. متاسفانه الان اون چی که من به عنوان شعر مدرن و پست مدرن اینا گاهی دوستان جوان در ارج من میخونن، من هیچ گونه معنا و مفهومی را از اونا کسب نمی کنم و چون اونا فرهنگ کلاسیک ادبیات کشور ما رو اینا مطالعه نکردن و از اون چیزی نمیدونن. چون راحت هسته که هر کس هر چی خواست بنویسه و بگه شعره، الان اونقدر شاعر از اینا فراوون هسته که خوشبختانه یا متاسفانه این اشعارشون هم شدیداً داره چاپ میشه و کتاب میشه و این کتابا در اختیار مردم گذاشته میشه که به نظر من این لطمه ای و ادبیات کلاسیک این کشوره. اما خب اگر بخوام ترجمه بگیم، بله در ترجمه در که زبانهای خارجی برای اون کشورهای خارجی اونی که سرودن شعر بوده، حالا اومده ترجمه شده. خب ترجمه که نمیشه به قوانین شعری و چیز به زبان ما باشه، خب به عنوان یه متن ترجمه شده ای که امکان دار پیامهای خوبی هم داشته باشه ما بخونیم و بیاموزیم و لذت ببریم. ولی من نمیبینم فرض کنین از این گفته های جدید مثلا یک روزی شعرهای نوپردازی مثل نصرت رحمانی یا مثل آقای نیستانی مثل سهراب سپهری، متاسفانه من در این گروه شعر جدید نمیبینم.
صدای شعر امروز ایران.
رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستید. رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، انتخاب فرهنگان، صدای اندیش، صدای اندیشمند.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
با سلام و درود به شما همراهان شنوندگان فرهیخته ای که بخش گفت و شنود رو برای شنیدن انتخاب کردید. آیین اهدای احکام و تجلیل از خادمیاران شهدای سراسر کشور در بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد. در این خصوص اطلاعاتی رو به شما تقدیم میکنم در گفتگو با جای مهندس اوحدی، رئیس محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران. جای مهندس سلام عرض میکنم به حضورتون. ممنون میشم بفرمایید که این خادمیاران چه ماموریت‌ها و مسئولیت‌هایی کارهایی رو بر عهده دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرنگ سلام و ادب دارم. خدا رو سپاسگزاریم که جلسه بسیار نورانی و معنوی رو خدمت خانواده معظم شهدا، فرزندان عزیز شهدا، فرزندان جانبازان عزیز، آزادگان عزیز داشتیم که یک جریان مبارکی رو در کشور شروع کردن با عنوان خادم یاران شهدا. خب این جریان از یکی از استان‌ها، استان اصفهان شروع شده و در این مدت کوتاهی به دلیل همون برکتی که این کار بسیار مقدس داشته، شاهد بودیم که در بیش از 12 استان حکم خادم یاری استانی رو عزیزان می‌گرفتن. نگاهمون بر این استش که آن چرا که بتوانیم از مأموریت‌های بنیاد شهید رو با همون رویکردی که مقام معظم رهبری با نامگذاری شور سال فرمودن که جهش تولید با مشارکت مردم، انشالله بتونیم خدمات بنیادی شهید رو، مأموریت های بنیادی شهید رو که در واقع همون تولید بنیاد شهید محسوب میشه، با یک جهشی که از طریق دراز کردن دست نیاز به سوی مردم هست بتونیم از این بستر به ثمر برسونیم. خب جریان خادم یاران عزیز شهدای ما بستر بسیار مناسبی برای انجام مأموریت بنیاد هست. مأموریت محترم فرهنگی بنیاد شهید که برگزار کننده این مراسم بودن، همه تلاشمون رو میکنیم که انشالله بتونیم در واقع به اون اهداف برسیم. یه نکته رو میخوام عرض بکنم که به هر حال این کار بسیار مقدسی که دوستانمون شروع کردن، یک گنجینه عظیمی در اختیار کشور ما، در اختیار مردم ما و در اختیار ما به عنوان مسئولین خدمت به خانواده معظم شهدا و ایثارگران هست. اون هم گنجینه ارزش ایثارگران ما هستش که انشالله بتونیم اون رویکردی که مقام معظم رهبری فرمودن با نگاه به درون، به کنه و به جوهر این ارزش ها، نه فقط در مسیر خدمت به خانواده معظم شهدا فعال باشیم، بلکه برای انشالله تبیین این ارزش ها و بتونیم این ارزش های مقدس رو با نقل سینه به سینه مانا و پایدار بکنیم و همه کشورش رو از برکتش بهره بشه. این جریان مبارکی که شروع شده، خود این عزیزان رو پای خودشون ایستادن و این عزیزان خادم یاران شهدا هیچ بودجه ای رو از بنیاد شهید دریافت نمی کنن، خودشون همت کردن با اراده خودشون و خدا رو شکر که انقدر در جامعه ما افرادی هستن که پیش قدم هستن جهت خدمت به خانواده ایثارگران، که بنده اعتقادم اینه که نه تنها هیچ بودجه که نمیخواد، انشالله از برکت این عزیزان بتونیم بهره مند بشیم و جامعهمون، باز تاکید میکنم، در جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که رسالت اصلی ماست، انشالله کمک ما باشه.
جای واده به طور مشخص چه وظایف ماموریتی قرار این خادم یاران عزیزمون انجام بدن؟
همه تلاش ما هست که اون چی که بتوانیم در بنیاد شهید از ماموریت‌های بنیاد شهید رو از بستر همین عزیزانی که با همه وجودشون و اخلاص همت کردن که در خدمت جامعه ایثارگری باشن، انشالله بتونیم بستر این عزیزان به ثمر برسونیم. واقعا محدودیتی براش قائل نیستیم. من خدمت عزیزان عرض کردم که این عزیزان وقتی که به خانواده شهدا مراجعه میکنن، حتی اگر مسائل مشکلات اونجا ببینن، چه جریانی بهتر از این عزیزان که صادقانه اومدن که به ما منتقل بکنن، که من فکر می‌کنم که سرعت ارائه خدمات ما بیشتر میشه. عمده بحث این عزیزان در حوزه ساماندهی به گلزار شهدا هست، ترویج فرهنگ ایثار شهادت در گلزار شهدا هست و خدمت به خانواده معظم شهدا. اساره این حرکت حتما ترویج فرهنگ ایثار شهادت.
نهادهای مختلف با اینا همکاری میکنن.
من فکر می‌کنم که چون جریان مردمی هست و ان شاءالله حمایت بنیاد شهید هم خواهد داشت، حتما کمک دیگر نهادها بشه.
خیلی سپاسگزارم. قرار در ادامه این گزارش در خدمت جای حیدری باشم، مدیر محترم خادم یاران شهدای استان تهران. سلام عرض می‌کنم به حضورتون.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. بحث خادم یاران کشور در راستای هم‌افزایی اجرایی بین خادم یاران و بنیاد شهید اجرایی خواهد شد، در خصوص گلزار شهدا و خانواده معظم شهدا بتونیم هم‌افزایی با بنیاد داشته باشیم، ان شاءالله در راستای انجام امور محوله‌ای که در خدمت خانواده شهدا باشیم.
براتون آرزو موفقیت داریم و خیلی سپاسگزارم.
التماس دعا، زنده باشید، برقرار باشید.
گفت و
شنود،
مثل معلم مثل هم کلاسی دال، مثل درس حرف آ، ف مثل فارسی و ر مثل ریاضی و شین مثل شروع الف با بوی ماه مهر بوی خوب مدرسه.
تخفیف ویژه به فرهنگیان شاغل و بازنشسته به مناسبت آغاز مهر ماه در کلیه نمایندگی های مهد فرش.
یادمان
همدان گنجینه یادمان های با شکوه هست. همدان خاک پاک زایش فرهنگ و هنر و تمدن است. همدان با تاریخ و تاریخ با همدان چنان در هم تنیده است که هر دو مکمل یکدیگر. هر یادمانی در گنجینه یادمانهای همدان خود نیازمند پژوهشی مستقل و جداست. یکی از این یادمانهای با شکوه گنبد علویان از مهمترین یادمانهای روزگاران اسلامی است. یادمان، همدان، گنبد علویان، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
یکی از مهمترین یادمانهای اسلامی شهر همدان گنبدی است بسیار معروف به نام گنبد علویان که از مهمترین و معتبرترین بنای تاریخ اسلامی شهر همدان هست. این یادمان اسلامی که یک یادمانی یا بنایی چهار ضلعی است از اواخر روزگار سلجوقی معرفی شده است و به عنوان گنبد علویان معروف هست که میتوان از خیابان بابا طاهر یا نزدیک به خیابان بابا طاهر به این یادمان بزرگ اسلامی دست پیدا کرد. گنبد علویان به دلیل سبک خاص معماری خودش و در بخش‌هایی از ویژگی‌های معماری خودش به دلیل منحصر به فرد بودن همیشه مورد بحث و بررسی در بین متخصصان بوده. برای اینکه این یادمان بزرگ و با شکوه اسلامی از دید بیرونیش بسیار نزدیک میشه، بسیار همانند میشه به بنای یا یادمان بسیار معروف گنبد سرخ مراغه که زمان ساخت آن به 542 هجری برمیگرده، ولی یک تفاوتی داره که تناسب و ابعادی که گنبد علویان همدان داره با گنبد سرخ قابل قیاس نیست و بسیار از اون یکی گنبد بزرگتر هست. افزون بر این که گنبد علویان همدان دقیقا با آجرهای معمولی شهر همدان که از ویژگیشون سفید و روشن بودن هست ساخته شده و طبیعی است که گنبد سرخ همچنان که اسمش هم روش هست با آجرهای قرمز رنگ و تیره احداث شده، به همین مناسبت هم گنبد سرخ نام دارد.
گنبد علویان هم پیوند با روزگار سلجوقی است. این یادمان آجری قابل سنجش با گنبد سرخ مراغه می باشد. با وجود این داخل این یادمان همانند با گنبد حیدریه قزوین است.
داخل گنبد یا فضای درونی گنبد علویان، اما از یک سو بسیار همانند میشه به یک گنبدی معروف که در شهر قزوین به نام گنبد حیدریه قرار داره و گچبری های بسیار فراوان، کتیبه های قرآنی متعددی که هست نزدیک میکنه در حقیقت این یادمان ها را، به ویژه قسمت های مختلف و تاقنماهایی را که در هر دو روبرو هستیم. از لحاظ ابعاد داخلی هم بنای گنبد علویان و هم گنبد حیدریه خیلی جالب هست که تقریبا بسیار به هم نزدیک میشن و طول عرض محوطه های داخلی هر کدومشون در حدود 8 متر گزارش شده. اما یک نقطه ابهامی که وجود داره، گنبد حیدریه قزوین دارای تاریخ سال نیست و همین تصور پیش کشیده که برخی از دانشمندان پژوهشگران اون را با شبستان عهد سلجوقی مسجد جامع قزوین همانند میکنن که تاریخ اون به 500-508 برمیگرده و معاصر میشه با این زمان. بنابراین گنبد علویان را اگر بخوایم تحلیل کنیم، درست هست که چه از نظر داخل چه از نظر وضعیت خارجیش یک یادمان قرن ششمی اون را بدونیم و طبیعی است که مربوط به نیمه دوم قرن ششم هجری خواهد بود. از بقایای کتیبه آجری بسیار زیبایی که در بالای دیوار خارجی در حقیقت یادمان قرار داره و به خط کوفی نوشته شده، چند آیه از سوره های قرآن دیده میشه که به نوبه خود هم این کتیبه ها به صورت مشخص سبک قرار گرفتن، چیدمانشون و تزئین و نوشتنشون یادآور روزگار سلجوقی هستند. بنابراین در یک نتیجه گیری باید این گنبد را در شهر همدان یکی از مواریث، یکی از یادمان های قرن ششمی و همپیوند با روزگار سلجوقی به شمار بیاوریم.
آنچنان که پژوهش‌های باستان شناختی نشان می‌دهد، گنبد علویان همدان مربوط به اواخر سده ششم هجری است. این یادمان دارای کتیبه‌های ارزشمند به خط کوفی است که از هنر روزگار سلجوقی حکایت دارد.
یکی دیگر از ویژگی های همپیوند با این یادمان سترگ این هست که متاسفانه در دوران گذشته به دلیل عدم رسیدگی به این یادمان، به ویژه در قرون متمادی، بخش گنبد اون آسیب های جدی دیده، فرو ریخته و در مقطعی از زمان این یادمان بزرگ اسلامی به صورت متروکه و منهدم باقی مانده. میدونیم که در سال 1317 شمسی اداره کل باستانشناسی نخستین بار تعمیراتی علمی و تقریبا اساسی را که بر روی این بنا انجام داده و پوششی از چوب و حالت شیروانی در اونجا برقرار کرده. با این وجود در زیر گنبد یک گنبد سردابی که در وسط یا قسمت مرکزی مقبره قرار داره هم کاشی‌های فیروزه‌ای رنگ که نسبتاً جدید هستند قرار گرفته. تحقیقاتی در مورد اصلا خود این یادمان و همچنین قبر موجود در اونجا به وسیله چندین نفر صورت گرفته، به دلیل فقر نوشته ها اظهار نظر رو در اینجا بسیار دشوار کرده. همچنین میدونیم که قبری که در سرداب گنبد علویان هست، ممکنه که با توجه به که این گنبد به علویان در حقیقت معروف هست، یک جوری این قبرها هم متوجه این خود این خانواده باشه. با این وجود نداشتن تاریخ و نوشته که هویتشون رو نامعلوم ساخته، این اظهار نظر رو سخت میکنه. با این وجود اظهار نظر دیگری هم وجود داره که انتصاب این قبر به شخصی به نام میر سید علی همدانی است که به امیر کبیر معروف است در تاریخ تصوف ایران. ولی با این وجود پژوهش‌های بعدی هم میدونیم که میر سید علی از خانواده علویان بوده و حتی یک جوری منسوب به امام زین العابدین هست، خیلی کم رنگ میکنه اگر بپذیریم که این متعلق به چنین شخصی هست، برای که این شخص در ممالک اسلامی به مسافرت میپرداخته و ضمن مسافرت به کشمیر به ترکستان میره و میدونیم که در خارج از ایران فوت کرده و جسدش در حقیقت به تاجیکستان اونچنان که در گزارش ها میاد منتقل میشه و سپس در اونجا گنبدی بر مدفنگاه او ساخته میشه. خانقاهی هم به نام او در کشمیر هند معروف است. بنابراین مجموعی از اظهار و نظرها درباره اینکه چه کسی در اینجا در حقیقت مدفون هست وجود داره و اظهار نظر واقعی اینکه بتونیم بگوییم این قبر مال چه کسی است بسیار کار را سخت میکنه. اما در یک نتیجه گیری کلی درباره قبر یا گنبد علویان دو تا نقطه نظر بسیار مشخص را میتوان ارائه بکنیم. یک، اینکه بگوییم گنبد علویان همدان متعلق به افراد برجسته از خانواده علویان بوده که اون زمان باید قرن ششم را ما برای این کار پیشنهاد بدیم، یا یک خانقاهی، عبادتگاهی، زیارتگاهی متعلق به اونها بوده و بعدها به عنوان مدفنگاهی یک چنین چیزی استفاده شده، چون میدونیم که این یادمان را مسجد علویان هم نامگذاری کردند. بنابراین در یک تحلیل علمی انتصاب این موضوع به عنوان یک محل عبادت برای اون دودمان و خانواده یک نظر بسیار منطقی هست.
یادمان، همدان، گنبد علویان، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
همچنین میدونیم که بنای گنبد علویان در ابتدا به نام اونها نبوده و میتونه یک مسجدی بوده باشه، چون مساجدی که در روزگار اواخر سلجوقی بوده و پس از گذشت یک قرن خاندان علویان اون را عبادتگاهی، مسجدی برای خانواده خودشون کردن، خانقاهی استفاده کردن و بعد از اون هم میتونیم بگیم که دو نفر در اینجا درگذشتن که میتونه مرتبط باز با علویان باشه و در سرداب این بنا قرار گرفته باشن. با این وجود این دو تا نقطه نظر بسیار قوی درباره گنبد علویان همدان در جلوی چشم ماست. اما مهمترین زمان هم زمانی است که به عنوان قرن ششم یا دوره سلجوقی برای این یادمان پیشنهاد میشه، برای اینکه بناهای که دارای سرداب و مدفنگاه هستند از ویژگی بناهایی است که از دوره سلجوقی در حقیقت متداول نبوده و از طرفی هم یک موارد خیلی خاص برای اون در ایران میشناسیم. بنابراین احداث سرداب در زیر بنا آرامگاه در قرن ششم هجری است که سابقه پیدا میکنه و مانعی هم برای این دیدگاه نداریم که بگوییم گنبد علویان بعد از گنبد مراغه ساخته شده و بعدش هم سردابی احداث نمودند. و از این گونه داستانهایی که در مورد بسیاری از یادمانهای همپیوند میتونیم برای این گنبد، یعنی گنبد علویان همدان، تحلیل بکنیم.
گنبد علویان همدان، یادمانی سترگ از روزگار سلجوقی.